جمعه با سیاست.
از وقتی دانستم میان مردمی، به هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیه یا صاحب العصر و الزمان. به نام خدای بخشنده بخشاینده، خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو. امروز ششم خرداد ماه سال 1401 هجری خورشیدی، من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با افتخار در خدمت شما هستیم. اما امروز موضوع برنامه ما سفر آقای رئیسی به عمان و بررسی مناسبات منطقه ایران موضوع اصلی برنامه ما هست، که دعوت میکنم شما هم اگر سوالی دارید، اگر نظر و یا انتقادی دارید نسبت به برنامه، از طریق سامانه پیامکی 3094 با ما در ارتباط باشید. اما طبق روال هفته‌های گذشته، سوال‌های مردمی یا سوال‌های نظرسنجی مردمی هم در برنامه داریم که من خدمتتون می‌خونم. سوال اول: به نظر شما توسعه روابط ایران با همسایگان چه اهمیتی دارد؟ و سوال دوم: به نظر شما دلایل استقبال کشورهای منطقه از گسترش روابط با ایران چیست؟ سامانه پیامکی 3094. خب، ساعت 11:03 هست. در بخش اول در خدمت همکارم جناب آقای فرخی هستیم با بخش اخبار. سلام، حال شما چطوره؟
سلام، روز شما بخیر. من هم خدمت شما هم سلام عرض میکنم و خدمت تمام شنوندگان عزیز، و امیدوارم که بتونیم بررسی کنیم خبرهای پیرامون سفر آقای رئیسی رو.
بله، چه خبر داریم امروز؟
بله، خب یه بخشی از خبرها مربوط به اظهار نظرهایی که در این باره صورت گرفته. آقای علی نجفی سفیر ایران در عمان با اشاره به این مطلب که سفر رئیس جمهور به این کشور تأییدی بر اولویت دادن به همسایگان در سیاست خارجی ایران است، در توییتی نوشته که گسترش روابط اقتصادی با عمان در اولویت دستور کار دیدار آقای رئیسی قرار دارد. او همچنین طی مصاحبه‌ای در این رابطه با ایرنا گفته: معتقدم رویکرد دولت برای توسعه همکاری با همسایگان راهبردی درست و دقیق است. در واقع اشاره داره به دکترین سیاست خارجی دولت 13 و حالا موضوع باید بازم یک اظهار نظر هستش. آقای نوشابادی نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با برخی از دولت‌های عربی گفته که ما از عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی و رژیم نامشروع و قاصب صهیونیستی به شدت انتقاد می‌کنیم و از طریق روابط حسنه و احترام متقابل با کشورهای همسایه سعی می‌کنیم اونها رو بی‌نیاز از روابط با کشورهای فرامنطقه‌ای کنیم. خب اینم باز هم در راستای همون بحث این گسترش روابط با کشورهای همسایه هستش که آقای نوشابادی هم بهش اشاره کرده. اما بعد از این اظهار نظرها بریم به سراغ روزنامه ها.
بله،
روزنامه عمان با اعلام خبر سفر آقای رئیسی به مسقط در خبرها و گزارش های متفاوتی به روابط دیرینه و تاریخی ایران و عمان پرداخته و در این مورد نوشته که ایران و عمان برای دهه ها روابط تاریخی و دوستانه ای داشتند و امید است که این روابط در آینده هرچه بیشتر توسعه یابد. ما در گذشته هم به هر حال سابقه داشتیم که عمان در بسیاری از موضوعات میانجیگر خیلی خوبی بود و این روزنامه به این مسئله اشاره کرد.
ارتباط خیلی خوبی داشتیم.
بله، روزنامه عمانی الشبیبه سفر رئیس جمهور ایران رو به عمان پوشش داده و در گزارشی بیانیه مشترک دو کشور رو بعد از اتمام سفر رو اعلام کرده و در این باره نوشته که دو طرف بر نقش مثبت و پربار بخش خصوصی در هر دو کشور تاکید کردند و ابراز امیدواری کردند که این فعالیت‌ها موجب افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و تبادلات تجاری بین دو کشور میشه.
آره این خیلی خوبه، این نقش بخش خصوصی، این که به هر حال دولت‌ها با هم
میتونه یک چیزی باشه دیگه، یک حائلی باشه برای ایران در مقابل تحریم‌ها. بله. و خیلی ارتفاق خوبی اگر رقم بخوره بین بخش خصوصی. بعدیش یک تحلیلگر عرب هستش که ایشون آقای سالم جهوری هستش. ایشون گفته که در دیدار آقای رئیسی و سلطان عمان نقطه عطف مهمی وجود داشته و اون هم تأکید بر گسترش روابط از این به بعد هستش، هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست. بعدی بازم یک تحلیلگر هستش که دکتر محمد علی مشیخی، تحلیلگر سیاسی روزنامه الرویه عمان، در گفتگو با خبرگزاری صدا سیما گفته بدون شک دیدار تاریخی هیثم بن طارق سلطان عمان و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مسقط دیدار بسیار مهمی برای منطقه و ملت‌های منطقه است، چرا که این دیدار به تقویت دیدگاه اونها در خصوص مسائل منطقه‌ای کمک می‌کنه.
درسته. دیگه چی داریم؟
یک کارشناس سیاسی، آقای میرجواد میرگلوی بیات، امیدوارم درست خونده باشم، کارشناس سیاسی گفتش که ایران و عمان هر دو به هم اعتماد دارن و این اعتماد این زمینه رو فراهم میکنه که تعاملات بین دو کشور در حوزه‌های مختلف بر اساس اراده موجود بین طرفین گسترش پیدا کنه. اینم یه اتفاق خوبیه، یعنی یک پیشبینی خوبه که اگر رقم بخوره قطعا در آینده عمان مثل همیشه یک برها میتونیم بگیم که من در منطقه مثل یک
شریک
همکار و شریک بسیار مطمئن برای ما خواهد
بود. بسیاره، تمام شد؟
بله.
خیلی متشکرم آقای فرخی. یک فاصله موسیقی با هم بگیریم، برمیگردیم. من خدمتتون عرض خواهم کرد که امروز چه خبر. خب وقت شما به خیر باشه عزیزان شنونده. جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. یه توضیح راجع به نرم افزار کاربردی ایران صدا خدمتتون عرض بکنم که این نرم افزار همونطور که قطعاً بهتر از من شما میدانید میتونید از طریق اون یک دسترسی داشته باشید به آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی از جمله رادیو تهران و برنامه جمعه با سیاست. میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق بستر این نرم افزار اینترنتی بشنوید رادیو تهران رو، برنامه جمعه با سیاست رو بشنوید. حتما دعوت میکنم که سری به این نرم افزار کاربردی بزنید. اما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیز محترمتون و همچنین تسلیت ایام به مناسبت رحلت امام جعفر صادق برای همه عزیزان و هموطنان گرامی.
زنده باشید. آقای دکتر، موضوع برنامه ما سفر آقای رئیسی به عمان و بررسی مناسبات منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران هست. از زمانی که دولت 13 خب به روی کار آمد، یک رویکرد جدیدی رو در مقابل کشورهای منطقه‌ای داشت و علاقمند بود که کشورهای منطقه، حالا همین همسایه‌های ما، بیشتر ارتباط داشته باشه، مناسبات منطقه‌ای رو از اولویت‌های مهم روابط خارجی دولت 13 ما دیدیم در این منطقه. به عنوان سال اول که وارد بحث بشیم، میخوام ببینم سفر ریاست محترم جمهور به عمان رو به عنوان، فکر می‌کنم پنجمی میشه آقای دکتر، خوش من رسوندم پنجمی میشه، من حالا دقیقش رو بگم، به عنوان پنجمین سفر ریاست محترم جمهور چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که حضرت علی فرمودید، خب پس از روی کار اومدن دولت جناب آقای رئیسی، ما یک به اصطلاح تحول اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشتیم. جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان با تجربه این که خب خودشون یکی از دیپلمات‌های بسیار خوب و برجسته در وزارت خارجه بودن و خب تجربیات بسیار زیادی هم در راستای ارتباط و روابط دیپلماتیک با سایر کشورها داشتن، حتی زمانی که دستیار ارشد رئیس مجلس هم بودن، ما اون ابتکارات ایشون رو در راستای برقراری تعامل گسترده تر بین مجالس کشورهای دنیا و کشورهای اسلامی از ایشون خب شاهد بودیم. با انتصاب جناب آقای امیر عبداللهیان به وزارت امور خارجه، ایشون خب چند تا سیاست اساسی و اصولی رو مبنای به اصطلاح اقدامات خودشون در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دادن. خب اون سیاست متوازن و متعادلی که ایشون در راستای برقراری روابط با کشورهای دنیا داشتند و خب عملیاتی کردند، خب این الان ابعاد خودش رو داره بهتر و روز به روز بیشتر آشکار میکنه. سیاست همسایه محور که الان مد نظر مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران هست، داره به شکل بسیار خوب و ارزنده‌ای در عرصه سیاست بین الملل خودنمایی و عرض اندام میکنه. ما واقعیت از تمام ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی و اجتماعی و سایر موارد نتونستیم تا به امروز بهره برداری بکنیم. ما تازه داریم سنگ بنای این ارتباطات رو در حرکت واقعا بسیار مؤثر جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان میبینیم و ارتباطات و تعاملات بسیار خوبی که ما با سازمان اقتصادی جهانی من جمله پیمان شانگهای یا پیمان اکو و سایر موارد دیگه داشتیم، نشان از این اقتدار قدرتمند مقامات جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت مناسبات گسترده و کاملتر با کشورهای همسایه هستش. خب همچنین که مستحضر هستید، علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در این بازه زمانی قریب 40 و چند ساله ای که از پیروز انقلاب اسلامی گذشته، 44مین سال، اون چیزی که در روابط سیاسی با کشورهای دنیا از طرف جمهوری اسلامی ایران حادث شده، سیاست کاملا تعاملی و در حقیقت همراه با حسن نیت و حسن همجواری بوده. جمهوری اسلامی ایران در کنار تمام کشورهای منطقه، زمانی که مشکلات و مصائب فراوانی دامنگیر آنها بود، ما می‌دیدیم که با بسیار دید رأفت و
با روی باز است.
بله، با این کشورها تعامل داشتیم، مشکلات اونها رو مشکلات خودمون می‌دونستیم. کما اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حالا پایان جنگ تحمیلی، همزمان در کشورهای همسایه ما مشکلات فراوانی بود. زمانی که ما جنگ نفت رو داشتیم، حمله ایالات متحده آمریکا، دولت مداخله‌گر آمریکا و از ناب اون به منطقه، جمهوری اسلامی ایران پناهگاه بسیاری از جنگ زده های کشور دوست و برادر عراق و کویت بود و ما می‌دیدیم که با استقبال کامل و تمام امکاناتی که از دست مسئولین کشور ما برمی اومد در اختیار همسایگان گذاشته می شد. یا پس از اون مشکلاتی که برای کشور افغانستان پیش اومد، در طول این 20 اندی سالی که دولت مداخله‌گر آمریکا در افغانستان حضور داشت و اونجا رو زیر سلطه خودش برده بود، این جمهوری اسلامی ایران بود که با آغوش باز از همسایه شرقی خودش اومد و واقعا مهمان نوازی کرد در سختی و مشکلات. زمانی که در پاکستان زلزله‌های سهمگینی می اومد، مشکلاتی پیش می اومد، جمهوری اسلامی ایران، ببینید ما در طول این 40 اندی سال واقعا تونستیم حسن نیت خودمون رو به همسایگان خودمون ثابت بکنیم. برادریمون
ثابت کردیم مثلا.
این دلایل توضیح بنده هم به همین خاطره.
بله.
جز این که از ما جز محبت و حسن همجواری و کمک دیده باشن این همسایه‌ها، چیزی دیگه در ذهن اینها نیست و این باعث میشه که ما بتونیم از این ظرفیت و از این اقبال خوبی که الحمدلله از سیاست مثبت مدیران و رؤسای جمهور قبل و جدیدمون خب به وجود اومده، بتونیم انشاءالله بهترین بهره و منفعت رو
بر حتی به ترکیه و قطر رو هم من میتونم به اسامی کشورهایی که گفتین شما اضافه بکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر فرخنده پور. اما جناب آقای دکتر محسن پاک آیین، دیپلمات با سابقه کشورمون و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، به جمعه با سیاست خیلی خوش آمدید. ارتباط قطع شد. خب دوباره حالا دوستان من تا ارتباط رو برقرار بکنم، من یک سوال دیگه از آقای دکتر اومدم پشت خط. خب ارتباطم دوباره برقرار شد. آقای دکتر من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. الو، خب ارتباطم قطع شد. یک بخش موسیقی با هم بشنویم، برمیگرد. خب جناب آقای دکتر محسن پاک آیین، دیپلمات با سابقه کشورمون و کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر پاک آیین، من خدمت شما سلام عرض میکنم، به جمعه با سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام عرض میکنم خدمت شما و شهادت حضرت حسین علیه السلام رو تسلیم.
آقای دکتر پاک آیین، شما هم به عنوان یکی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون، هم به عنوان تحلیلگر مسائل بین‌الملل، سفر جناب آقای رئیسی به عمان رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، سفر جناب آقای رئیسی به عمان از چند بُعد قابل توجه است. نخست اینکه این سفر نشان داد که رویکرد دولت 13 به همکاری با همسایگان یک رویکرد راهبردی هست و جنبه تاکتیکی نداره. ایشون بعد از سفر به تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و قطر به عمان سفر کردن و این نشون دهنده اون رویکرد راهبردی به همکاری با همسایگانه. انتخاب عمان هم انتخاب مهمی است، چون عمان از دوستان قدیمی ما بوده و در منطقه خلیج فارس معمولا مواضع عادلانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران و تحولات انقلاب اسلامی و ایران داشته و در مقاطع مختلف سعی کرده که رویکردهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران بگیره، به خصوص در مسئله یمن و همچنین مقابله با تروریسم. در حوزه اقتصادی ما ظرفیت های زیادی رو در بخش های ترانزیت، تجارت و انرژی با عمان داریم و اخیرا هم بحث گردشگری مطرح شده. لذا با توجه به جمعی این موارد و تلاش دو کشور برای ایجاد امنیت در منطقه توسط کشورهای منطقه، همه حکایت از این داره که عمان به عنوان سفر پنجم آقای رئیسی یک انتخاب مناسب بود.
بله بله. خب آقای رئیسی قبل از عزیمت به مسقط در فرودگاه مهرآباد گفتن که سفر به عمان گامی برای توسعه روابط خوب با همسایگان هست و ابراز امیدواری کردن که این سفرها تداوم داشته باشه. حالا شما بفرمایید اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران با عمان از دریچه توسعه روابط با همسایگان که حالا رئیس جمهورمون رو گام مهمی برشمردن چی میتونه باشه؟
ببینید، روابط با همسایگان همیشه در سیاست خارجی کشورها دارای امتیاز بالایی بوده. یعنی به هر میزان که هر کشور با همسایگان خودش رابطه خوبی داشته باشه، نشون دهنده این هست که در روابط خارجی، تنظیم روابط خارجی و دیپلماسی موفق بوده. و سفر جناب آقای رئیسی به عمان و توجهی که به کشورهای همسایه دارن، نشون دهنده نوعی رویکرد جدید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که در واقع به جای اولویت بخشیدن به مسائل در واقع بین المللی در وهله اول و بعد هم به کشورهای غیر همسایه توجه رو منعطف کردن به مسئله همکاری با کشورهای همسایه. خب کشورهای همسایه دارای مرز با ایران هستن، هم همکاری های اقتصادی تسهیل میشه، تجارت کالا به راحتی ممکن میشه، ارتباطات در واقع هم دریایی و هم هوایی بین کشورها برقرار میشه. لذا با توجه به این مراتبی ظرفیت ها نشوندنده این هست که توجه به سیاست همکاری با همسایگان یک سیاست درستی بوده و نشوندنده روابط خارجی مثبت ایران هست.
آیا به نظر شما آقای دکتر اراده برای ارتقای سطح روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف وجود داره یا نه؟
قطعا. ببینید، تا اراده سیاسی بین دو کشور وجود نداشته باشه چنین سفرهایی ممکن نمیشه. وقتی که دو کشور در سطح رئیس جمهور، یعنی در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، در اون طرف پادشاه، در این طرف رئیس جمهور، سفری انجام میشه، به معنی اراده سیاسی حاکم بر طرفین برای توسعه روابط دو کشوره. وقتی که این اراده سیاسی وجود داشت، اون در اون زمان هست که کارهای اقتصادی و فرهنگی هم ممکن میشه، جلو میره و توسعه پیدا میکنه. در صورتی که این اراده سیاسی وجود نداشته باشه، به طور طبیعی مشکلاتی بر سر راه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی هم ایجاد میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر پاک آیین عزیز از توضیحاتتون. براتون روز موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. جناب آقای دکتر محسن پاک آیین بودن، دیپلمات با سابقه کشورمون و تحلیلگر مسائل بین‌المللی. خب وقت شما بخیر باشه. آقای دکتر فرخنده پور عزیز، در جریان سفر خب یک روزه ریاست محترم جمهور به عمان، دو طرف اگر اشتباه نکنم 12 سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، حالا انرژی، حمل و نقل، علمی، محیط زیست، حتی ورزشی و همکاری‌های دیپلماتیک امضا کردن. این توافقات از نظر شما چقدر میتونه سطح روابط دو کشور رو ارتقا بده و اساساً ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور اصلا چقدر هست؟
به ظرفیت جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی عمان با توجه به این که گسترده و عمیق هست، میتواند گسترش فراوانی داشته باشه. از این لحاظ که ما اگر بخوایم مثلا روابط اقتصادی رو ذیل یک هرم توجیه کنیم، نوک هرم اولا ارتباطات و توسعه و گسترش سیاست هست.
بله.
یعنی روابط دیپلماتیک که برقرار میشه به عنوان نوک هرم، ذیل اون دیگه توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و و غیره میاد در این پروسه تعریف میشه. خب ما با توجه به این که کشوری هستیم که دو بود با کشور پادشاهی عمان ارتباط دیرینه ای داریم. یک این که این کشور دوبار آماج کودتای کشورهای مداخله گر قرار گرفت.
بله.
و در هر دوبار بود که ایران به عنوان یک کشور همسایه اومد و با مثلا نفوذ مقتدرانه خودش اجازه نداد کشورهای بیگانه بر کشور پادشاهی عمان سلطه پیدا بکنند و مرحوم سلطان قابوس هم در این راستا تمام تلاش و کوششش رو به عمل می آورد که این ارتباط دیرینه بشه. منتهی حالا با توجه به ضعف سستی هایی که ما در سیاست خارجی دولت های قبل داشتیم، نتونستیم از این ظرفیت های بهینه استفاده بکنیم. منتهی حالا با روی کار اومدن آقای حسن بر طارق به عنوان پادشاه کشور عمان و علاقه‌ای که خود این کشور در راستای توسعه سیاسی و فرهنگی غیر با کشور ما داره و اون 12 سند خب همش اقتصادی نبوده، توسعه موارد دیگه مربوط به فرهنگی و اجتماعی هم زیر اون بودن، این باعث شد که اشتیاق جمهوری اسلامی با علاقه به صلاح کشور پادشاهی عمان یک جمع بسیار مثبتی رو فراهم بیاره که بتونن از این ظرفیت‌های خوب و بسیار مثبت استفاده بکنن و این باور الان در کشورهای منطقه واقعا به ذهن سیاستمداروشون خطور کرده و نهادینه شده که اگر ارتباطات و تعاملات و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور ثالث برای کشور برقرار کننده ارتباط مهیا باشه، قطعاً این باعث خواهد شد که از فشار اقتصادی و تحریم و غیره و غیره بر کشوری که بالاخره در این راستا ورود میکنه کاسته بشه و اقتدار و قدرت کشورهای شرکت کننده در این پیمانها گسترش و عمیق‌تر بشه.
درسته. حالا یکی از حوزه‌های مهم همکاری بین ایران و عمان خب بحث انرژی هست. اون میدان نفت و گاز مشترک هنگام و همکاری ایران و عمان برای احیا و توسعه این میدان در جریان سفر آقای رئیس جمهور مطرح شد و یکی از توافقات هم همین بود، توی بحث انرژی که گفتم همین بوده. این میدان نفت و گاز هنگام برای دو کشور چه اهمیتی داره و چه منافعی میتونه برای دو کشور داشته باشه؟
خب دنیای امروز ما اگر بخوایم یه مقدار عمیق‌تر توش نظاره بکنیم، الان خب ما شاهد یک جنگ بسیار غیر مترقبه‌ای در اروپا هستیم و اون جنگ اوکراین هست. به عنوان مثال من میخوام عرض کنم روسیه اوکراین. ببینید تو این جنگ نقش و اون حساسیت انرژی خودش رو کاملا نشون داد. یعنی اگر زیر ساختهای یک انرژی جایگزین در اروپا برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تامین میشد، قطعا الان این فشاری که بر اتحادیه اروپا در راستای انرژی و سوخته است خب به این حالت خودش نشون نمیداد و نمودار نمیشد. الان با توجه به اینکه جهان درگیر این مسائل است و انرژی یکی از ابعاد بسیار بسیار مهم و مؤلفه های بسیار اثرگذار در روابط سیاسی و دیپلماتیکی کشورها هست، این مسئله خودشو داره کاملا نشون میده. ببینید ما تو بحث سواپ گازی با کشور ترکمنستان، خب مدتی تو دولت قبل این ارتباطات سواپ گازی ما قطع شد و ما دیدیم که علارغم اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین کشورهای داننده گاز در دنیا هست و بر مسند دومین کشور دنیا تکیه زده، ولی ما میبینیم که مثلا تو بحث سواپ، یعنی همکاری کشورها برای جابجایی گاز تو بحران مثلا حالا کمبود انرژی تو فصل زمستان، ما این آثارش رو مثلا کشور خودمون تو استانهای گیلان و مازندران میدیدیم که این عدم همکاری باعث میشد که به اصطلاح اینجا ما دچار نوعی آسیب بشیم. ولی خب اگر این ارتباط تعامل تو بحث منطقی، همین حالا مثلا شما حساب بفرمایید، چون این همکاری ما داریم با کشور آذربایجان انجام میدیم، با کشور ترکمنستان انجام میدیم، مثلا با کشور همسایه عراق انجام میدیم. ببین همه اینا البته در راستای مسائل مربوط به انرژی برق، ببینید نشون میده که این تعاملات و ارتباطات بینابینی کشورها باعث خواهد شد که مشکلات حاد و خاص کشورها تو مقطعی که واقعا نیاز به اون مؤلفه هست برطرف بشه و این باعث میشه که این یاری و ارتباط همواره پوشش دهنده هم باشه، یعنی هر کشوری تو مقطعی خاص بتونه از این موقعیت استفاده بکنه. حالا اگر ما نخواهیم این ظرفیت سازی رو برای کشورهای منطقه انجام بدیم و نریم جلو، قطعا خودمون هم آسیب خواهیم دید.
بله.
این موردی هم که الان شما فرمودید قطعا رو بحث مسائل صادرات گاز ایران ترتیب اثر بسیار مثبتی داره و همچنین بر کشور پادشاهی عمان هم تاثیر بسیار مثبتی خواهد گذاشت در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی به اصطلاح کشورهای غرب آسیا و کشورهای اروپایی، نقش بسیار موثر و بی‌بدیلی خواهد داشت.
خب آقای دکتر، ما حالا به نظرم چه کار باید کرد که این توافقاتی که انجام می‌شود بماند؟ چون بعضن دیده شده بعضی توافقات با تغییر دولت‌ها اصلا به فراموشی سپرده شده. یا مثلا نمونه‌اش الان شما مثال زدین که سواپ گازی با ترکمنستان در زمان دولت قبل اصلا نادیده گرفته شد و یه جورایی از بین رفت. اینها باید چه کار کرد که با تغییر دولت‌ها این مناسبات از بین نره؟
یکی از اقدامات بسیار موثری که در دولت جناب آقای دکتر رئیسی اتفاق افتاد این بود که ما متاسفانه دولت‌های قبل توجه آنچنانی به بحث رایزن اقتصادی نمی‌کردند. ببینید رایزن‌های اقتصادی در حقیقت مویرگ‌های فعال کشورها در دول همسایه هستند. اگر ما به بحث رایزن‌های اقتصادی توجه کنیم، مثلا آقای امیر عبداللهیان قبل از 22 بهمن 1400 قریب 33 رایزن فرنگی، رایزن اقتصادی بسیار بسیار قوی و قدر که خب بالاخره کار کشته بودن تو بحث مسائل اقتصاد در وزارت خارجه رو ایشون فرستادن به کشورهای همسایه.
بله.
که ما این ارتباطات و تعاملات بینابینی رو حفظ بکنیم. خب ما یکی از نقاط ضعفمون نداشتن رایزنهای اقتصادی بود. ببینید ما با رایزن فرهنگی توجه می‌کردیم تو وزارت خارجه، اما انگار
سازمان فرهنگ و ارتباطات اصلا رایزن میفرستاد بله.
اما انگار این بود فراموش شده بود. حالا من یه مثال کوچیکی خدمت جناب عالی عرض کنم. ببینید ما در محور مقاومت کشور مثلا عراق یا کشور لبنان یا مثلا سوریه، خب نقش بی‌بدیل جمهوری اسلامی ایران بر همه آشکار است بله. مجاهدات های سردار مقاومت، سردار بزرگ، سردار سلیمانی، خب